یه موریانهی در وجود ماها لانه کرده. ملت ما احتیاج داره که صبر کردن یاد بگیره. چرا ما تو صف وای نمیسیم؟ حالا تازگی خوب شده، انصافا در این 30-40 سال اخیر صف یه مقوله‌ای شده. من بچه که بودم میرفتم نونوایی سنگکی محلمون نون بخرم، همه به جای این که در طول هم پشت سر هم وایسن، در عرض هم افقی وای میستادن. یعنی جلوی اون شاطر نونوایی همه در عرض هم وای میستادن. هیچ که معلوم نبود که نوبتش کیه و کی اومده. اون شاطرم هر کیو که دوست داشت نون اونو زودتر میداد. چرا صف نمیبندیم؟ برای اینکه صبر نمیکنیم. این رو باید همه مربی ها بهش توجه بکنن. علازش هم به نظر من از مدرسه است. یعنی تمرین صبر باید در مدرسه باشه. دفعه قبلم گفتم روزه تمرین صبره و خیلی چیزهای دیگه. صبر 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 کردن، تحمل کردن. اینم اشاره کنم، شما در صفات اخلاقی حلم شنیدید دیگه، آدم حلیم، آدمی که حلم میکنه. آدمی که حلم میکنه چی کار میکنه؟ صبر میکنه. یعنی یکی میاد بهش بد و بیرا میگه، این به جای اینکه عکس العمل فوری نشون بده خشم خودش میخوره. این حلمه. حلم یعنی تحمل. حمل و حلم حروفش یکیه، ه و لام و میم. در ادب عربی میگن حلم و حمل اشتقاق کبیر دارن با هم، یعنی همریشه معنایی خیلی ژرفی هستن با هم. یعنی آدمی که حلم میکنه حمل میکنه این بار رو. در فارسی هم همینطوره، ما به آدم حلیم میگیم بردبار. درست همون معنی حمل و تحمله. برد تحمل فارسی دقیقش بردباریه، یعنی بار بردنه. تحمل یعنی بار بردن، حمل یعنی بار بردن. وقت ما بار بردن رو کردیم بردباری در ترجمه حلم. حلم هم همونه که آدم این بار رو ببره و از رو دوشش نندازه پایین، صبر کنه. خوش به حال کسی که یاد گرفته باشه که صبر کنه. خوش به حال کسی که صبر کردن عادتش شده باشه، تربیت شده باشه برای صبر کردن. و خوشا به حال ملتی که امروز بر سختی ها صبر کنه برای رسیدن به فردای بهتر. ملت ما شروع کرده، انشالله رها نکنه و ادامه بده، قطعا خیلی بهتر میشه. میریم سراغ بحث دیگری در همین داستان توتی و بازرگان، که کتیبه این بخش در مثنوی این است، تفسیر قول فریدالدین العطار، فریدالدین عطار قدس الله سره، که میگوید تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. مولانا که به عطار خیلی علاقه داشته و اعتقاد داشته، این بیت عطار رو گرفته سرلوحه این ابیات قرار داده. اشاره میکنم که در این بیتی که از عطار خوندم، صاحب نفس با صاحب دل مقایسه شده، صاحب نفس در مقابل صاحب دل قرار گرفته. میگوید صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تبدر است. خب میگوید که اگر صاحب دل شدی، صاحب حقیقت شدی، اگه آشکارا زهر کشندرم بخوری این زیانی نداره. حالا توضیح میدیم مقصودش چیه. چرا صاحب دل اگر زهر قاتل رو به عیان بخوره زیانی نداره؟ خودش توضیح میده. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تبدر است. میگه صاحب دلی که مراحل سیر و سلوک رو طی کرده و در اخلاق کامل شده و خودش رو ساخته، بر خودش مسلط شده، این مثل یه بیماریه که شفا پیدا کرده، درمان شده. آدمی که صحت پیدا کرده، این دیگه لازم نیست پرهیز بکنه. این که میگن اونو نخور اینو بخور، یه چیزایی میگن برات بده، برای این که تو مریضی. اگر سالم باشی، خیلی چیزایی که مریضا نباید بخورن، خوردنش برای آدم سالم عیبی نداره. صاحب دل به سلامت رسیده، بدنش سالم شده. اون چیزی که به تو میگن نخور، برای این میگن نخور که تو هنوز مریضی، تو تب داری، تو به اون درجه کمال نرسیدی، تو طالب مسکینی، در ابتدای راهی، در میان تب داری، الان تب داری، برای تو بده. اما زان که صحت یافت و از پرهیز رست، او دیگه دوران پرهیزش تمام شده، تو هنوز مریضی، باید پرهیز کنی. طالب مسکین میان تبدر است. گفت پیغمبر که ای طالب جری، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. جری به معنای جیره و اجر و مستمریه، مخفف اجریه، در ده خدا هم آمده، اجری آمده در ابیاتی در شعر فارسی. اون وقت طالب جری یعنی طالب جری، یعنی کسی که میخواد که یک مستمری به عنوان جیره و مواجب دائمی داشته باشه. از قول پیغمبر نقل میکنه، ظاهرا حدیثش هم پیدا نکردم، چون احادیث مثنوی رو جستجو کردن و مرحوم فروزانفر هم کتاب احادیث مثنوی نوشته، جاهایی که هی مولوی میگه گفت پیغمبر، گفت پیغمبر، اینا رو پیدا کردن. علاوه ظاهر این حدیث رو پیدا نکردن. از قول پیغمبر نقل میکنه که ای کسی که جوینده و خواهان یک دریافتی و درآمد مستمری هستی، یه نفع دائمی میخوای، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. مری ممال مراعه، مراع یعنی ستیزه و جدال. وقتی در یک کلمه عربی اون الف وسط به یه مبدل میشه، میشه ممال، مثل حسیب ممال حسابه، رکیب ممال رکابه. مری یعنی ستیزه و جدال. پیغمبر گفته که اگر طالب جری هستی، یعنی میخوای که این نفعت قطع نشه، با هیچ مطلوبی جدال و ستیزه نکن. اینجا مطلوب به معنای آدم کامله، انسان کامله، یعنی با انسان کامل، با معلم اخلاق و معنویت در نیفت، ستیزه نکن. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. میگه میخوای بری تو آتش، مواظب باش، اگه ابراهیم نشدی تو آتش نرو. ابراهیم بود که آتش بر او گلستان شد، اما اگر نمرود میخواست بره تو آتش که آتش بر او گلستان نمیشد. تا نمرود در وجود توه، یعنی تا خودت رو نساختی، تا غلبه بر هوای نفس نکردی، تا آتش شهوات رو در وجود خودت خاموش نکردی، تا ابراهیم وار به توحید نرسیدی، ملکوت آسمان ها و زمین رو ندیدی، قدم در آتش نگذار، آتش بر تو گلستان نخواهد شد. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. چون نی سباه و نی دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. تو سباه نیستی، شناگر نیستی، سباحت یعنی شنا کردن. تو که شنا کردن بلد نیستی، تو که دریایی نیستی، چون نی سباه و نی دریایی، پس چرا خود رایی میکنی، خود سری میکنی، خود تو مینزی توی همچین دریایی؟ در میفکن خیش از خود رایی. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. میگه او، این او اشاره به کیه؟ صاحب دل. میگه اون صاحب دل میتونه بره تو دریا، آدم خود ساخته، آدمی که طی طریق کرده، آدمی که مسلط بر خیشتن شده، اون به عمق دریا میره و قواسی میکنه، گوهر در میاره. تو میری تو دریا، همه اول غرق میشی. اوز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. اون چیزی که برای دیگران زیان داره، هر که نگاه کنه میگه این ضرر داره، وقتی کار دست اون بیفته، این زیان رو مبدل به سود میکنه. از زیانها سود بر سر آورد. کامل یعنی همون صاحب دل. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. آدم کامل خاک رو به زر مبدل میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این آدم کامله که خاک رو زر میکنه. آدم ناقص طلا رو میبره میندازه تو آتش و خاکسترش میکنه، یعنی از بینش میبره. چرا اینطوره؟ چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. اون آدم کامل صاحب دل، اون قبول حقه. قبول حق یعنی مقبول حق، یعنی مقبول حق واقع شده، مرد راسته، اهل صدقه، به مقام صدق رسیده. وقت دستش در کارها دست خداست. چجوری خدا تصرف میکنه، چیزای بد رو به خوب مبدل میکنه، منفی ها رو مثبت میکنه، زیان ها رو سود میکنه. او آدمی هم که دستش دست خدا باشه، اینجور تأثیر میکنه. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان که اندر دام تکلیف است و ریو. اما اون که ناقصه، اون که جاهله، اون که هزار مشکل داره، دستش دست خدا نیست، دست شیطانه، دست دیوه. دیو یعنی شیطان. چرا؟ برای اینکه کار رو از روی عشق و علاقه و ایمان و معرفت انجام نمیده، از روی تکلف انجام میده، اسیر دام تکلیفه، یعنی مصنوعی کار میکنه. و ریو، یعنی ریو به معنای حیله و نیرنگه، گرفتار اینجور چیزاست، یعنی ظاهرسازی میکنه، باطن نداره کارش. حالا اینجور آدم چجوریه؟ جهل آید. حالا اون آدم چیز رو میگه، باز بر میگرده به همون انسان کامل. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. باز کامل و ناقص رو با هم مقایسه میکنه، میگه جهل وقتی که بیاد پیش آدم کامل، پیش صاحب دل، جهل تبدیل به دانش میشه. اما علم بره به دست آدم نادان، آدم ناقص، تبدیل به جهل میشه. درستم میگه دیگه، آدم کامل، آدم عاقل، آدم صاحب دل، نادانی رو مبدل به دانایی میکنه، یعنی نادانی رو تبدیل به دانایی میکنه. آدم ناقص دانایی رو تبدیل به نادانی میکنه. این بحث ادامه داره، یا دو بیت دیگه میخونم و لااقل به یه جایی میرسونم. میگوید که هر چه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. علت یعنی بیماری، قبلا هم گفتیم. علتی یعنی علت دار، یعنی مریض. میگه آدم علتی، آدم مریض، هرچی بهش بدن این خودش مریضی میشه برای او، یعنی خراب میشه. اما کامل، انسان کامل، صاحب دل، اگر که سراغ کفرم بره، اون کفر رو به آیین تبدیل میکنه. ملت یعنی آیین. این معنایی که ما امروز از ملت میفهمیم جدیده. ملت در اصل معنا یعنی آیین. کفر به دست کامل آیین میشه. اما اگه بیمار باشه، هر چی بهش بدن اونم تبدیل به بیماری میشه. بعد نصیحت میکنه، ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. میگه ای پیاده ای که با سوار مری کرده ای، ای آدم به مقصد نرسیده ناقص جاهلی که با سوار در افتادی، یعنی با اون صاحب دل کامل در افتادی و ستیزه میکنی و حرف گوش نمیکنی و رو در روی میکنی، ای مری کرده پیاده، یعنی ای پیاده مری کرده، ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد، یعنی به نتیجه نمیرسی، کارت به جایی نمیرسه، اکنون پای دار، یعنی صبر کن، صبر کن ببین چه خواهی شد، چه خواهد شد. خب ما هم صبر میکنیم، جلسه رو تمام میکنیم. برای همه شما آرزوی سلامتی و سعادت داریم.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
لشکر سار الله، الله الله الله، ای قافله همراه، الله الله الله، یا فاتح و یا فتاح، الله الله الله، طوفان خدا در راه، الله الله الله، یا فاتح و یا فتاح، الله الله الله، طوفان خدا در راه، الله الله الله. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، به نام نامی علی به فتح خیبر آمده، به فتح خیبر آمده. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، به نام نامی علی به فتح خیبر آمده، به فتح خیبر آمده. پای این نظامیم، آماده قیامیم، با پای این نظامیم، آماده قیامیم، خون خواه رهبریم و خان انتقامیم. الله اکبر، نحن جیش الحیدر، 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 بین ملت نام‌آور، حیدر حیدر حیدر، ایرانی همسنگر، حیدر حیدر حیدر، یک یا علی دیگر، حیدر حیدر حیدر، تا پیروزی آخر، حیدر حیدر حیدر، یک یا علی دیگر، حیدر حیدر حیدر، تا پیروزی آخر، حیدر حیدر حیدر. تمام ایمان آمده به جنگ شیطان آمده، عمر یهود فتنگر دگر به پایان آمده، دگر به پایان آمده. تمام ایمان آمده به جنگ شیطان آمده، عمر یهود فتنگر دگر به پایان آمده، دگر به پایان آمده. نسل ابو ترابی، فرزند انقلابی، نسل ابو ترابی، فرزند انقلابی، حلم مبارزت را سنگین ترین جوابی، سنگین ترین جوابی. ما پای این نظامیم، آماده قیامیم، ما پای این نظامیم، آماده قیامیم، خون خواه رهبریم و خواهان انتقامیم، خواهان انتقامیم. الله اکبر، نحن جیش الحیدر، الله اکبر، نحن جیش الحیدر، الله اکبر، نحن جیش الحیدر، الله اکبر، نحن جیش الحیدر.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
هفته درود، من بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آمده است.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
باز هم از سفری دور بازگشتم، سفری نه بر جاده های خاکی و نه بر ریل های آهنی، بلکه بر گذرگاه سال ها و قرن ها. این هفته قرارم در مشهد بود، اما نه مشهد امروز. عقربه های زمان را نزدیک 100 سال به عقب بردم و در کوچه ای آرام به دیدار مردی رفتم که در سال 1265 در مشهد چشم به جهان گشود. مردی که شعر فارسی هنوز بوی اندیشه او را در خود دارد، محمد تقی بهار، معروف به ملک الشعرای بهار. خانه‌اش ساده بود، پشت میزی نشسته بود، میان کاغذها و کتابها گویی هر برگ گفتگوی ناتمام با تمام تاریخ داشت. سلام کردم، سر برداشت و با لبخندی آرام پاسخ داد. گفتم استاد، شما را شاعر می نامند، سیاستمدار می خوانند، پژوهشگر می دانند، خودتان دوست دارید با کدام نام شناخته شوید؟ اندکی اندیشید، سپس گفت اگر قرار باشد نامی بر من بماند، دوست دارم بگویند مردی بود که زبان فارسی را دوست داشت. پرسیدم در روزگاری که آشوب بسیار است، شعر چه کاری از دستش برمی آید؟ نگاهی به پنجره کرد، بادی آرام پرده را تکان می داد. گفت شعر شمشیر نیست، اما گاه از شمشیر ماندگارتر است. شمشیر تن را می شکافد و شعر خواب زمان را. سخنش را که شنیدم یاد دماوند افتادم، همان کوه سترگ که در شعر او به فریادی علیه استبداد بدل شد. از او پرسیدم آیا شاعر باید همیشه با زمانه خود درگیر باشد؟ لبخندی زد و گفت اگر شاعر درد مردم را نشنود، تنها با کلمات بازی کرده است. و سپس سکوت کرد. اما من گمان می کنم صدای آن سکوت از بسیاری سخنها بلندتر بود.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
هنگام رفتن کتاب پیش رویش را بست و گفت زمان خواهد گذشت، اما واژه ها اگر از دل برایند راه خود را پیدا می کنند. و راست می گفت، زیرا اکنون نزدیک 1 قرن از آن روزگار گذشته است و ما هنوز نام بهار را بر زبان می آوریم. من بابا زمان از دیدار مردی بازگشتم که بهار تنها نامش نبود، خصلتش نیز بود. هر جا که می نشست اندکی تازگی و اندکی بیداری با خود می آورد.
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما در این بهار ای سرم بیا و آشتی کن که جنگ و کین با من از این رنگا نباشد.
تو هفته آینده و سفری دیگر در کوچه های تاریخ، بدرود.